و تأثیر میگیرن ازشون تو زندگی. متاسفانه یه موقعهایی از دستمون در میره که پاهامون روی زمینه، باید روی زمین راه بریم و از واقعیت ها استفاده بکنیم، اما متاسفانه درگیر تخیلات میشیم، درگیر از دقیقاً از افکار واقعی خارج میشیم. این دوتا یادگار، همین که فرمودید تو صحبتاتون من داشتم استفاده میکنم از محضر بزرگوار و شمای بزرگوار، دقیقاً اون متن شریف یعنی قرآن مستحکم الهی است که به اعتقاد همه مسلمانان کلمه کلمش نور و کلام خود خداوند عالم هست، برخلاف ادیان دیگه که دیگه حالا نزدیکترینشون کتاب مقدس هستش که برادران مسیحیمون دارن، بین 30 تا 70 سال بعد از حالا به قول ما به عروج رفتن حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام و به قول خودشون کشته شدن حضرت عیسی و به شهادت رسیدنشون هست، بین 30 تا 70 سال بعدش عرض بکنم که حواریون این کتاب رو جمع آوری کردن به نام خودش. ولی این کتاب یک واقعیت علمی تحقیقی پژوهشی و من دوباره کلمه رو تاکید میکنم واقعیه، یعنی من اگر خودم رو به قول دکارت میگه که من فکر میکنم پس هستم، باید باشم، و وقتی که من حضور دارم به خودم ایمان دارم که الان هستم، من یک تخیل نیستم. چون من میگم کار روانشناسی میکنم، هیته کاریم روانشناسی هست، با نوجوانا خیلی طرفم، میرن وارد تخیلات میشن، من کجا، من کیم، این سوالاتی که شاید برای همه خودمونم پیش اومده که آقا من الان کجای عالمم، خدا چرا منو آفریده،
از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود.
دقیقاً. و اینکه حالا به کجا میروم آخرش که دیگه اصلا به کنار، الان فعلا ما اینجا رو هنوز ثابت نکردیم.
بله.
به خاطر همین این خیلی مهمه که از کلمه واقعی زیاد استفاده بکنیم، خصوصا برای قشر نوجوان و شبکه جوان.
بله.
پیشنهاد میکنم که این واقعیت تاریخی به نام قرآن کریم رو روش یه مقداری تمرکز بکنیم. الان اپلیکیشن خوبی به نام کتاب خواندنی یا قرآن خواندنی هستش توی بازار، ترجمه خیلی راحت و روونی شده. بعضیا با عربی مشکل دارن، اب نداره، برن وارد مجموعه لغات فارسی بشن، به شدت به نظر من زیبا ترجمه شده و خیلی خودمونی، مثل برنامه شما خیلی خودمونی در مورد همه مسائل حرف میزنه، خیلی راحت با میشه باهاش ارتباط برقرار کرد. و عرض بکنم هدیه دوم الهی اهل بیت علیهم السلام هستن،
قرآن و اطرت دیگه.
دقیقاً. بله. دقیقاً. که میشه نمود عرض بکنم واقعی اون گزاره ها. یعنی یه موقع شما تو کتاب یه چیزی رو میخونید، مثلا میری دانشگاه مهندسی میخونی، ولی وقتی میای تو محیط کار میبینی که یه چیزایی فاصله داره، یا انگار یه عرفی داره واقعیت که توی گزاره ها وجود نداره. اما وقتی میای میبینیم که آقا این واقعیت توی زندگی بعضی از آدمای خوب مثل اهل بیت علیهم السلام برقرار بوده، آدم دلگرم میشه، میگه میشه همچین چیزی رو برگزار کرد. وقتی خدا تو قرآن میگه ولا تمشه فل ارض مرها و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بعد میایم سراغ مثلا آقا رسول الله نور خلقت، نگاه میکنیم میبینیم که با آدمای نادون عرب جاهلیت اون زمان چی جوری برخورد میکرده.
بله.
وقتی اون طرف می اومده فرزند تازه به دنیا اومدش رو زنده به گور می‌کرده، خدا حفظ کنه این آقای مجیدی رو، چه عرض بکنم که فیلم قشنگی ساختین، محمد رسول الله اون موقعی که این مرد داره بچه رو کشون میبره و میخواد دفنش بکنه، اون دست با کفایت آقا رسول الله، اون حضور نورانی اون حضرت، این آدم رو به یاد خودش میندازه، میگه آقا اصلا تو چرا درگیر اون دختر رو عرض بکنم احساس بدت میشی، بیا سراغ خودت، اصلا این الان حال تو رو داره خوب میکنه یا نه، درگیر جو جامعه ای الان چی تو رو گرفته، بیا داره به خودت فکر کن، ببین اوضاع حال خودت خوبه. یه دست میذاره فقط توی سکانس روی شونه اون مرد، میگه حالت خوبه.
کاش این تلنگر رو آقای مولایی قبول دارین هر روز خودمون برای خودمون داشته باشیم.
آره، ما حاجه که من یه جمله رو خیلی استفاده کردم، خیلی لذت بردم تو سرچش میکردم، اینکه خیلی درگیر مجازی های زندگی شدیم.
دقیقا.
و چشمون رو به روی حقیقت ها بستیم. خانم امجدی، یه نکته‌ای که خیلی درد داره اینه که ما حاضریم صبح تا شب توی فضای مجازی، اسمم برم اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، فلان فلان فلان
مجازی مختلف،
بریم خودمون رو وقف کنیم، خب اما حاضر نیستیم با حقیقت هایی که جلوی چشمونه روبرو بشیم. و انگار داریم خودمون رو هم یک عضوی میکنیم، یک جزئی میکنیم از اون فضای مجازیه. و برای همین این یادگاری قشنگ آقا رسول الله که آجای کرمی گفت مثل قرآن که عین حقیقته، عین حقیقته.
و آقای مولای ما حاضریم هزاران کتاب مختلف روانشناسی، علمی، فرهنگی، داستانی بخونیم ولی قرآن نخونیم.
دقیقا میخواستم به همینجا برسونمش که از این کتاب خدا که اعتقاد داریم آقا درس زندگی، درس علم فلان 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 و هم روانشناسی توش داره دور باشیم. یه نکته ای رو دوستان میگفتن که سر تاخچه هر ایرانی یه قرآن پیدا میشه، یه حافظ، که ایرانی ها نه قرآنش رو میخونن نه حافظش.
بله.
و این خیلی درده. حاجا این که میگی که عین حقیقته، ای کاش درکش کنیم، همین رو درک کنیم مثلا مشکل حل میشه.
دقیقا خود کتاب قرآن برمیگرده میگه یا رسول الله بگو قل انما انا بشرون مثلکم. فکر نکنید من از آسمون نازل شدم، فکر نکنید من از کهکشان های دیگه اومدم، من مثل خود شما هستم. یعنی شماها یه موقعی ممکنه که در مورد خیلی چیزا عرض بکنم که فکر بکنید به نتیجه نرسید. بله، منتها من پیامبرم همینجور، هر وقت سوال برام پیش میاد دستام میبرم میگم خدایا میتونی کمکم کنی؟ و قطعا خدا سمیع و بصیره، خدا شنوا و آگاهه. یه خانوم میاد پیش آقا رسول الله، سوره مجادله، اول سوره مجادله است، میاد پیش آقا رسول الله میگه آقا اینجوری هم. یه مجادله در میگیره، بعد جواب نمیگیره این خانوم، میره پیش خدا. خیلی قشنگه قرآن، میره پیش خدا میگه خدایا رسولت منو قانع نکرد. بعد خدا آیه نازل میکنه، میگه ببینید مردم، یه خانمی اومده پیش من، داره در مورد سوالش میپرسه، رفته پیش رسول الله جواب نگرفته، حالا من جواب میدم. این خیلی قشنگه. متاسفانه ما این ارتباط رو از ابتدای ماجرا از خود خداوند عالم نداریم، بعد میایم اهل بیت علیهم السلام نداریم با کمال احترام، و بعد میایم قرآن کریم اون رو هم نداریم. من یه خاطره کوچولو اجازه هست بگم. یه سفر تحقیقی رفته بودم از طرف گروهمون کشور هندوستان، یه شهری هستش که تقریبا شهر کلن دانشگاه اهل سنته. یعنی وقتی ما رفتیم وارد شهر شدیم انگار که گرد مرده ریخته بودن توشه، هیچ کی نبود، یعنی یه دوتا بچه تو کوچه بازی نمی کردن. وارد اون جامعه یا اون دانشگاه شدم، دیدم که یه صحنه بسیار بزرگی، عرض بکنم که بچه های 7-8 10 ساله 15 ساله اینطورا نشستن، دارن همه دارن با اون حرکت جالب اهل سنت که قرآن میخونن، این بالا پایین میرن، داشتن قرآن میخوندن. من دست دادم رو شونه یکی از این بچه های 11 ساله، گفتم که بچه جون چیکار داری میکنی؟ گفتش که دارم قرآن حفظ میکنم. من خب خیلی حسرت خوردم، دیدم که خب ما واسه بچه های 8-9-10 ساله مون واقعا برنامه خاصی نداریم، نهایتا میخوایم یه زبان دیگه بهش اضافه بکنیم که اونم خوبه ها، ولی میخوام بگم که ما الان موضوع اون اعتقادات و اون ارتباطاتمونه.
یا بعضی وقت حاج آقا هزاران برنامه داریم ولی بله. اون برنامه‌ای که باید نیست.
چون نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ چون به واقعیت‌های زندگیمون نزدیک نشدیم. بعد میریم سراغ به اون پسر گفتم که خب چرا داری قرآن حفظ میکنی؟ چون میدونی دیگه هر عملی قبلش نیاز به یه انگیزه داره. اگر من انگیزه نداشته باشم، بعد من بچه خودمو چجوری میتونم انگیزه من کنم بره دست بزنه به قرآن که لا یمسه الا المطهرون. بچه که پاکه، چرا نمیره دست بزنه به قرآن؟ برای اینکه من براش درست توضیح ندادم، انگیزه سازی نکردم براش. چرا؟ چون خب خود من بزرگتر هم انگیزه ای ندارم برای رفتن به سمت قرآن. بهش گفتم تو انگیزه چیه؟ واسه چی داری قرآن حفظ میکنی؟ 6236 تا آیه داره قرآن، تو میخوای همه اینا رو کلمه به کلمه واو به واو حفظ بکنی؟ بزرگواران یه جمله به من گفت، کودتا شد تو ذهن من. گفت سه تا کلمه داشت، گفت الا حب نبی، گفت به عشق پیغمبر.
بحبه.
آقا اصلا موضوع شد دوتا موضوع، یه مشکل داشتیم اصلاحی میکنم که آقا من چجوری برم بچه هم انگیزه من کنم بره سراغ قرآن. بعد ایشون گفتش که دلیل من پیامبره. بعد من گفتم خب تو چی از پیامبر میدونی؟
اونم یه بچه 11 ساله، 12 ساله.
ببینید یه مقدار باید کلامونو قاضی کنیم. ما شیعیان، ما در مورد پیامبر اگر نگیم ظلم کردیم، حداقل کمکاری کردیم. من اجازه میخوام که اینو توی تریبون واقعی و حقیقی این مملکت بگم، ما شیعه هستیم، ما سنی واقعی هستیم، ما داریم دنبال اهل بیت و کلام آقا رسول الله میگردیم. ولی متاسفانه بچهای ما از پیامبر جنگ هاش رو میشناسن، پیامبر رو با شمشیر تجسم میکنن، در حالی که پیامبر اوج محبت بوده. اصلا واقعیت های زندگی پیامبر، پیامبر داشتن میرفتن مسجد با اهل، با گروهی، اصلا من نمیدونم واقعا چی بگم. وارد کوچه شدن، اون موقع هم که خب بالاخره کوچه ها موزاییک بود، خاک خاک. پیامبر هم که میدونیم رو بعد داریم لباس تمیزترین لباس و بهترین رو میپوشیدن. رفتن وارد کوچه شدن، یکی از بچه‌ها برگشته گفته که شطور من میشی؟ ببین چقدر پیامبر با بچه‌ها خودمونی بوده که اصلا این بچه جرأت کرده همچین حرفی بزنه. آقا بقیه اهل بیت فکر می‌کنم دستاشون رو بردن بالا که خلاصه یه دونه نثار این بچه بکنن که اینقدر بی ادب و گستاخه. پیامبر رو تا غافل شدن ازش دیدن که چهار دست و پا شده تو کوچه خاکی، بچه پریده روی کول پیامبر، اصلا عرش فکر میکنم اونجا داشت تکون میخورد. آقا چه اتفاقی داره میفته؟ اصلا داستان چیه؟ آقا شروع کردن. خب بچه های بعدی. آقا ملت تو مسجد گیر امام جماعتن، هنوز نیومده، چی شده ماجرا؟ ظاهرن به سلمان یا امیرالمومنین میفرمایند پیامبر که برید منزل، نمیدونم حالا یا گردویی یا چیزی رو بیارید، نانی رو بیارید، ما این بچه رو راضی کنیم بریم مسجد. رفتن آوردن، پیامبر حالا بازی رو شروع میکنه. این سناریویی که ما توی فضاهای مجازی بچه‌هامون باش درگیرن، اینا رو درگیرشون بکنیم. سناریوی پیامبر: خب بچه ها شطورتون فروشیه. بعد من واقعا توی تاریخ دنبال این بچه‌ها میگشتم ببینم اینا تش چی شدن، چون محبت جامولای موندگاره.
دقیقاً
این اینا قطعا آدمای بزرگی شدن توی طول تاریخ. بعد گفتن که پیامبر با چی میخوای بفروشی؟ یعنی پیامبر خودش رو با چند تا گردو محافظه کرد، جابجا کرد. بچه‌ها هم بازی کرده بودن، خسته شده بودن که خب چی بهتر از این؟ من الان بازیو کردم، حالا هم شکمم سیر میشه. و اینجوری شد که پیامبر شد پیامبر رحمتون للعالمین.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
من به تو نزدیکم.
پیامبر سفارش میکرد که همه چیزتون با عزت باشه، حتی خواسته هاتون. انسان نمیتوانه خواسته ای نداشته باشه، نمیتونه تعامل انسانی نداشته باشه، نمیتونه داد و ستد نکنه، اما پیامبر سفارش میکردن با حفظ عزت.
اطلب الحوائج بعزت الانفس،
نیازها و خواسته های خود را با عزت نفس بخواهید.
پیامبر مکرر میفرمودن که
لا يحل لمؤمن ان يذل نفسه،
برای مؤمن روا نیست که خود را خوار سازد.
سوال کردند که مؤمن چگونه خودش رو خوار میکنه؟ فرمودند
يعرضها لما لا يطيق من البلاء،
خود را در معرض بلایی قرار میدهد که طاقت آن را ندارد.
پس مؤمن حق نداره کاری بکنه که سبب خاری او بشه، مسئولیتی رو بپذیره که طاقت انجام دادنش رو نداره و به سبب او به ذلت کشیده میشه، تن به خواسته هایی میده که او رو حقیر میکنه.
در زمان ما بسیاری از مرد در اثر تعلمات روحی، در اثر نرسیدن به مقاصد دنیوی، در اثر نرسیدن به بعضی از آرزوها، یک جوری خودشون گم کردن، مخصوصا نسل جواب. دوست دارم به اندازه‌ای که هر جا نشسته این دو سه کلمه رو گوش کنید. یک عامل موفقیت شما عزیزان اینه که توانمند باشید. یعنی چی؟ یعنی اگه کاری میخواید بکنید ناتوانی نقیلا نمیتونه بکنید. این خیلی مهمه که پیغمبر خیلی سعی میکنه کلمه رو مردم تفهیم کنه که چی؟ هر کسی توانی داره، بعد توان خودتون دنبال کاری برین که توان داره. اگر ناتوان باشید به کاری جلو بره با شکست رو برو بشه، یقینا شکست میخوره چون توانش نداره. بیا و امروز که روز رحلت پیغمبره، از کلام پیغمبر پیدا کن که چه مقدار چی میتونی، توان خودتو بفهم تا شما خودتو از این آرزوها، از خواسته های نادرست جدا نکنی نمیتونی بفهمی.
من به تو نزدیکم، این را میتوانی از همه ی جاده ها بپرسی.
به جاده ها سپرده بودم برم، هر جا تو را دیدن خبر بیارم.
از همه ی خیابان هایی که به تو میرسن،
هر جا که دیدنت به پات بیفتن، هر جا که دیدنت برات بمیرم.
من به تو نزدیکم.
3881 و 22652104.
تسلیت عرض میکنم رحلت رسول اکرم رو و شهادت امام حسن مجتبی رو. پدرم بهم میگه گذشت داشته باش تو زندگی، بلکه این بهترین یادگاری که میتونه ازت بمونه. من مسلمه رو به عنوان یک نابینا امیدوارم که بتونم همیشه اون چی رو که خداوند گفته و عمه اطهار گفته رو همون خط حرکت کنم و هیچگاه خداوند رو فراموش نکنم. ممنون، موفق باشین انشاءالله. دست درد نکن.
آقای سید محسن بنی هاشمی از بروجرد گفتن بنده دوست دارم حرمت جد پدرم رو به جا بذارم. درود بر شما. بعضی کارا چقدر ماندگاره، مثل این پیام آقای حسین محمودی که گفتن راننده تریلین از عراک. اشاره کردم به اینکه بنده یه قطعه زمین کشاورزی دارم، بالا و پایین زمینم دو تا درخت گردو کاشتم و برای عموم و رهگذران تا بلکه یه یادگاری خوب از خودم به جا بذارم. همینقدر ساده، در حد وسع و توان. آقای ولی الله طوسی از تهران گفته من از خودم دوست دارم فقط خدا بیامرزی به یادگار بذارم. قطعا با یه عمل خیرخواهانه و نیک میتونیم خدا بیامرزی رو داشته باشیم. شما خوبان شنونده همراه هستین با ویژه برنامه زنده من به تو نزدیکم و من هم در این لحظه با حاج آقا مهدی کرمی قراره در راستای صحبتایی که داشتم و در مورد سیره و سنت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما به هر حال مطالبی رو عنوان کردن صحبتی داشته باشم. حاج آقا لطفاً بفرمایید این سیره و سنتی که در رابطه باش صحبت کردین ما چه قدمی باید برداریم که واقعاً به یادگار بمونه؟
اتفاقا داشتم توی صحبتهایی که شما میفرمودید، پیامکهایی که میخوندید، داشتم فکر میکردم چقدر آدم ها خوبن که از یه جایی شروع میکنن که توانشون هست. ببینید یه موقع هستش که من دارم در مورد زندگی خودم حرف میزنم، میگم که خب من مکنت مالی دارم، باقی دارم، کاری میتونم انجام بدم. خب باشه، من میرم سراغ اون کاره و برای اون به نیت مثلا آقا رسول الله یا به نیت امام حسن یا بقیه ذوات مقدسه یک کاری رو انجام میدم. خب وقت من بعضی اوقات برمیگردم به خودم میگم که خب من نوجوان، من کوچولو، چجوری میتونم ابراز محبت بکنم؟ چون قاعده ی عالم اینه که حتی فیزیکیش هم بخوایم حساب بکنیم، این قانون ماده و انرژی قطعا کم نمیشن بلکه جابجا میشن. بله. یعنی از ماده به انرژی. میخوام بگم که شاید به همین قاعده های ساده فیزیکی هم نگاه بکنیم، این محبت توی دنیا ساری و جاریه. من چجوری میتونم یه ماندگار، یه اثر ماندگار بذارم؟ خب استاد فرچیان میرن و ذریح مطهر امام رضا، ذریح مطهر آقا عبدالله رو ترسیم میکنند و خب دیگه تا اونجا برقرار نام استاد فرچیان هست. اما من نوجوان میخوام چیکار بکنم؟ خب من کاری از دستم برنمیاد. من پیشنهاد میکنم شنونده عزیز بشینیم فکر کنیم ببینیم من چه کاری از دستم برمیاد. خب من دارایی هام احتمالاً دیگران مهم زندگیم هستن مثل پدر و مادرم. امروز به نیت شهادت آقا رسول الله برای نزدیک شدن و قرب به این دوتا بزرگوار، من دوتا چشم جانانه به مامانم بگم، یه دوتا محبت پدرانه به پدرم انجام.
یعنی همینقدر ساده. ما دنبال کارهای خاص و خارق‌العاده‌ایم خیلی وقتا.
واقعا همینطوره. یعنی ما دنبال چیزای عجیب و غریب میگردیم در حالی که زندگی خیلی ساده تر از این حرف هست. زندگی همین چشم گفتنها، همین من همسر به همسرم آره عزیزم، آره قربون شکلت برم، چشم من انجام میدم، تو خسته شدی، امروز من خونه‌ام، این کارو انجام میدم برات، واقعا این جلب محبت میکنه. یعنی شما وقتی تو روایات میگردید، کار من کار پژوهشه، واقعا سیره اهل بیت علیهم السلام رو که میگردید نگاه میکنید میبینید که از همین مهربونی های کوچولو شروع میشه.
اصلا محبتی که حضرت علی علیه السلام نثار بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها میکردن.
دقیقاً. خود امام حسن مجتبی بالاخره خلیفه مسلمین هستن، دارن از یه جای عبور میکنن، میبینن چند تا فقیر نشستن گوشه کنجا یه خرابه ای دارن، یه نون خشکی خلاصه میخورن و اینها، بعد مرام میذارن. من نمیدونم تو این کوچه پس کوچه های پایین شهر شما سر زدید یا نه، کوچه هایی که به قول معروف حالا یه مقداری شاید از لحاظ مکنت مالی پایین تر باشن، ولی تا دلتون بخواد اونجا محبت
با مرامن.
احسن، با مرامن. یه جاهای همچین جایی انگار امام حسن داشتن رد میشدن. بالاخره خلیفه مسلمینه، یه ارج و قربی داره، دعوت میکنن که آقا میای بشینی با ما غذا بخوری. حضرت سریع از اسب پیاده میشن، میرن میشنن کنارشون، غذا میخورن و بعد هل جزاء الاحسان الا الاحسان.
اینجا قرآن دقیقاً
قرآن رو اینجا ترجمه میکنه امام حسن، میگن که خب پس شما هم دعوت، حالا رفاقت ادامه دارد، باید بریم جلو. شما یه پا تو رفاقت گذاشتی، پای بعدی رو من میذارم، بریم جلو. دعوتشون میکنن و عرض بکنم که بهشون رسیدگی میکنند و محبت.
حاج آقا چرا؟ حالا این پاسخش رو خیلی از ما میدونیم، خوندیم یا شنیدیم، ولی لطفا شما هم بفرمایید واسه کسایی که بیشتر دوست دارن آشنا بشن، چرا به امام حسن مجتبی علیه السلام لقب کریم اهل بیت رو دادن؟
ببینید کریم یه جاهایی ما تو فارسی فقط بخشنده معناش میکنیم، در حالی که کریم توی عربی به معنای بزرگواره. بزرگوار خیلی معناش بزرگتر از فقط بخشنده است، سخیه. اونا هم کلمات خوبی هستن، ولی کریم دایره بزرگتری رو شامل میشه. یه روایت بگم از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام شاید جا بیفته. ایشون یه باغی رو بیرون شهر مدینه داشتن که خب یه عرض بکنم که غلامی اونجا داشت کار میکرد براشون. حضرت رفتن دم در باغ، هر چی در زدن در رو غلام باز نکرد. این عرض بکنم که امام حسن مجتبی خب منتظر شدن، امام مجتبی یعنی ستون خلقت، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، اگه این حجت رو کره زمین نباشه زمین اهلشو فرو میبره.
دردانه پیامبر،
دقیقاً سبط اکبر، داره در میزنه، مرد حسابی در رو باز نمیکنه، بعد تو ریزه خاره امام حسنی. بعد مثلا فرض بکنید یه مدتی میاد در رو باز میکنه، امام میفرمایند که چرا در رو باز نمیکردی مرد مؤمن؟ ایشون برمیگرده به امام میگه که حال نداشتم.
عجب.
شما یه لحظه تو این، حالا بحث این که حالا این آدم با ادب یا بی ادب رو بذارید کنار، میخوام ببینم چقدر بزرگواری تو مخاطب دیده این غلام که میگه اگر درو باز نکنم این آدم صبور هست، بخشنده هست، مهربان هست و در همه جوامع بزرگوار است. اینقدر این آدم بزرگواره، اینقدر این آدم عزیزه، اینقدر این آدم کریمه که توبیخ هم نمی کنه. حال نداشتم بلنشم بیام در باز بکنم، اصلا من مات شدم تو این روایت. آدم نمیدونه با این بزرگواران چیکار کنه. اگه من برگردم به امام حسن مجتبی بگم یا امام حسن من اومدم در خونت، یه جمله قشنگی آقا امیرالمومنین تو مدرسه شعبانیه دارن، میگن که خدایا من تو دوتا مستی گیر کردم. مستی؟ یا علی؟ بله، مستی گناه. بزرگوار گناه لذت داره، یه لذت کاذب ظاهری داره دیگه، مثل مستی میمونه، تا یه مدتی آدم رو نگه میداره ولی بعدش دیگه اون داستانهای خاص خودشو داره.
بله.
و مستی جوانی، این دوتا میگه حال منو بد کرده خدایا، ولی همین الان که اومدم دارم باهات حرف میزنم، من الان تو مخاطبت قرار دادم، تا اینجا تونستم عقلم رسیده اومدم. نوجوان عزیز تا کجا عقلت میرسه؟ امروز میایم عقلمون رو بدیم دست امام حسن مجتبی، دست آقا رسول الله که لقب ایشون عقل کله. دیدی میگن آقا مگه عقل کلی؟
این همه حاج آقا عقلمون رو دادیم دست دلمون.
بله.
که واقعا به هزار و یک جا که نباید کشوندتمون، یک بار یک روز بیایم عقلمون رو بدیم دست
صاحبش.
بله.
یعنی عقل کل میدونه که چی به نفع منه چی به ضرر منه. بگیم یا رسول الله شما که لقب شما عقل کله، برای من عاقلانه زندگیمو بچرخون، من این رو میده، ولی نباید اجاره بدیم و. چون مستاجر توی اون جایی که اجاره کرده نمیتونه خیلی دخل و تصرف کنه، باید بدی صابخونش بکنی، بگی یا رسول الله شما صابخونه دل من، اصلا میخوام امتحان کنم. مگه حواریون امتحان نکردن گفتن که انزل علینا مائدتا من السما، یه سفره آسمونی بفرست ببینیم اصلا هست نیست، بهشتی وجود داره نداره؟ خداوند گفت باشه میفرستم، باشه میفرستم، ولی بعدش اگر شما از ایمان خارج بشید یه جوری عذابتون میکنم که دیگه عذابی نبینید، یه عجب. کسی ندیده باشه. میخوام بگم که نریم سراغ امتحان کردن خدا، ولی بگیم خدایا یه رخ به من نشون بده، امروز روز عزیزیه، یه رخ به من نشون بده، من دلم گرم شد.
بعضی وقتا دنبال نشانه های عجیب غریبیم. من صبح از خواب بیدار میشم میگم خدایا امروز ببینم چی کار میکنی، از اول صبح خودتو اصلا نشونم بده.
بله.
با یه نشانه خاصی، یه علامتی، یه چیزی که بدونم هوامو داری، بعد منتظر یه اتفاق خاص و خارق العاده ام، در صورتی که همین که من چشمامو باز کردم
دقیقا.
تو پلکاتو گشودی، یعنی اینکه اتفاقی بزرگ از طرف خدا.
بله. تو ادبیاتمون داریم دیگه، میگن که یه پسر بچه‌ای داشت توی الفزاری میرفت که خدایا میخوام روی صورتم حست بکنم، یه بادی وزید و اون بچه متوجه نشد، گفت خدایا میخوام دستتو رو شونم حس کنم، یه پرنده اومد نشست روی شونه این پسر و این پسر متوجه نشد، گفت خدایا میخوام صدای قررش تو بشنوم، خداوند رعد و برقی زد و باز هم این بشر متوجه
نشد. عجب.
دنبال چیزای عجیب نباشیم، واقعیت زندگی اینه که ما پامون رو زمینه و باید دنبال واقعیت ها بگردیم. امروز بگردین دنبال واقعیت خودمون با همراهی آقا رسول الله و امام حسن مجتبی علیه السلام.
سلامت باشید. خیلی متشکرم و خیلی ممنون از حاج آقا مهدی کرمی بابت کلام شیوا و گویاشون. همچنان همراه باشید با من به تو نزدیکم.
دوران 10 ساله زندگی امام حسن علیه السلام پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام از سخت‌ترین و حزن‌انگیزترین دوران هاست. معاویه به قرارداد خود پایبند نبود و تعریض و سب امام علی علیه السلام را فرو نمی نهاد. بر شیعیان سخت می گرفت و دست و زبان بدکاران و بدگویان را علیه اهل بیت علیه السلام باز می نهاد. شیعیان سست عنصری که موقعیت و مصلحت را تشخیص نمی دادند نیز بر امام خورده می گرفتند و او را سازشکار می خواندند، تا جایی که حتی در مواجهه مستقیم با ایشان عنوان مذل المؤمنین را به کار بردند.
فرمود شبانه غسلم دهید و شبانه به خاکم بسپارید، تنها
شاید این جماعت هزار رنگ را گرد تابوت خود نمیخواهد.
اولا از این جماعت بوغلمون صفت بیزار بود،
ولی خدا چنان به دیدار دوست میرود که فاطمه سلام الله علیها.
حسن جانم بابور رضا رفتن نشستم گریه کردن بابور رضا رفتم نشستم گریه کردم با یاد بابل ماش تمام